أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. واللعن على أعدائهم أجمعين. بحث در مفردات آیه هفتم بود در مورد کلمه انعمت. مطالبی بیان شد. کلمه دوم کلمه مغضوب است. مغضوب از ماده عین، ذات و با به معنای شدت در برابر چیزی است. اگر کسی یا چیزی در برابر دیگری شدت و حدت داشته باشد، این ماده در او البته بسته به نوع اشتقاق استعمال میشه. مثلا به صخره‌های سخت کوه قذبه میگویند. چرا؟ چون دارای شدت و صلابته. اینها به واسطه شدت و صلابتی که دارند بهشون غضبه گفته می شود. غضب یا غضب هم علیکم السلام در برابر حلم. حلم به معنای نرمی و انعطاف، اما در این حال استعمالش در انسان و خداوند متفاوته. غضب در انسان اگر استعمال بشه در واقع میتواند یک بار منفی داشته باشه، یه معنای منفی داشته باشه، و اون هم خروج از حد اعتدال. یعنی اگر کسی از حد اعتدال خارج بشه و با حدت و شدت با امور مواجه بشه، این بار منفی است. غضب به معنای خروج از حد اعتدال. ولی یه معنای مثبتی هم میتونه در انسان داشته باشه، اگر انسانی در برابر کافران، منافقان، دشمنان دین شدت و حدت داشته باشه، این معنای مثبته. پس غضب هم در انسان استعمال میشه هم در خدا. در انسان هم میتواند بار منفی داشته باشه و هم بار مثبت. اما در مورد خداوند فقط بار مثبت داره. دیگه خداوند متعال حالت انفعالی در او پیدا نمیشه که در اثر بعضی از امور و ناملائمات و مشکلات شدت و حدت نسبت به چیزی پیدا کنه. اگر خداوند متعال گاهی به شدت و حدت و غضب متصف می شود، این به واسطه اون معنای مثبته که خداوند در مواجهه با منکران و کافران و معاندان با شدت برخورد می کنه، در مواجهه با ظالمین با حدت برخورد می کنه. اما اینکه بخوایم به قیاس به استعمال این لفظ در انسان اون معنای دیگر رو در مورد خدا استعمال کنیم، این نمیشه، چون مستلزم نقص در خداست. هر نوع انفعالی در واقع یک نقصه و خداوند از هر نقصی مبراست.
خود غضب برای انسان خودش نقصه. اگه انسان خشمگین بشه از حالت اصلی خودش خارج میشه. این میشه چی؟
این همون معنای منفی است که من عرض کردم، اما یه بار مثبت هم داره، معنای مثبت هم داره. اگر کسی به خاطر خداوند در برابر دشمنان و معاددان حدت و شدت به خرج بده، چون هر حدت و شدتی منفی نیست. اونی که شما می‌فرمایید همون بار منفی است، یعنی خروج از حد اعتدال که قوای نفسانی او منفعل بشه و از حد اعتدال خارج بشه. خب این انفعال که در مورد خداوند راه نداره. همون انسانی که الهی شده اون هم میتواند در برابر دشمنان و کافران و معاندان حدت و شدت داشته باشه، اونم به خاطر خدا، نه به این عنوان که نفس او از ملائمات، از ناملائمات انفعال پیدا کنه و از حد اعتدال خارج بشه. اینو شما دیر تشریف آوردید، من عرض کردم، اجمالا اشاره کردم، اما سوال شما کمک کرد به این که توضیح بیشتری بدم. البته شاید شما هم دیر نیومدید، من شاید امروزی خیلی زود شروع کرد. ببخشید جسارت شد محضر شما.
نه ما شما بالاخره
استادیم، یعنی حق داریم جسارت کنیم.
رهبریم ما، رهرو
بزرگواری. اما کلمه زالین، خب زلالت در برابر اهتداء، زال در برابر مهتدی است، کسی که از راه هدایت منحرف بشه به او اطلاق زال می شود. زالین غیر از مغضوبینن، مغضوبین یعنی اونها که مورد حدت و شدت خدا قرار گرفتن. زالین اونهایی هستند که منحرف شدند از مسیر حق، از مسیر هدایت، انحراف از حق و اشتباه و خطا و نهایتا نیستی و نابودی و تباهی، این از لوازم زلالت، گمراهی و دور شدن از مسیر هدایته. به عبارت دیگه زلالت میتواند منجر به مغضوب واقع شدن بشه. مقدمه این که کسی مغضوب بشه زلالت. پس طبق اون چی که گفتیم، کنه آیه سه گروه را مطرح کرده. اول هدایت به اصطلاح انعمت علیهم، منعمین را بیان میکنه. دوم سخن از مغضوبین، کسانی که خداوند با اونها با حدت و شدت مواجه شده. و سوم اونهایی که راه گم کردند. پس راه گم کردگان هم یه گروه هن، هرچند هنوز مغضوب نشده باشن. این حالا یک معنای اجمالی. ببینید استعمالات مختلف این سه کلمه، یعنی انعمته و مغضوبین و ضالین، یعنی مشتقات این سه کلمه به انهای مختلف در قرآن استعمال شده. یعنی اگر ما بخوایم استعمالات این سه ماده رو در قرآن تعقیب کنیم، به موارد زیادی برمیخوریم. در مورد نعمت ملاحظه فرمودید، ماده نون عین میم هم عرض به حضور شما کلمه نعمتن استعمال شده، هم کلمه نعمتن، هم انعمته عرض به حضور شما، هم نائمه یا نعمتی، اینا همه استعمالات مختلف این ماده است. مثلا در آیه 8 و 9 سوره، آیه 8 سوره غاشیه، وجوه یومئذ ناعمه، این از همون ماده است. یا در آیه 47 سوره بقره، اذکروا نعمتی التي انعمت عليكم و انی فضلتكم على العالمین. این نعمتی، یه جا به این بیان نعمت من که به شما انعام کردم.
89 مرتبه.
بله، مشتقات مختلف این قریب به 90 یا به اصطلاح حدود 90 مورد در قرآن استعمال شده، هر کدام هم یه معنایی داره. در مورد مغضوب هم همینطور، در آیه قرآن، حالا الان اگر بتوانید جستجو بکنید، چیزی حدود 20 مورد مشتقات ماده غضب در قرآن استعمال شده. در مورد ذالین هم همینطور، در ماده زلالت هم اگر جستجو بشه 14 مورد. بله، حالا موارد زیاده اینها استعمال شده. مثلا یا من یشرک بالله فقط ذل ذلالا بعیدا، آیه 116 سوره نساء، یا قال الملأ من قومه انا لنراک فی ذلال مبین، آیه 60 سوره اعراف. بله، وقت حالا این زلالت به معنای انحراف از حق گاهی واقعی است، گاهی بر اساس توهمه. یعنی ممکنه کسی خودش را حق بداند و دیگران را ضال. اگر کسی خودش را حق بدانه، قهرن کسی که از مسیر مورد نظر او خارجه، این رو بهش عرض به حضور شما زال میگوین. این حالا یه توضیح اجمالی در مورد این سه کلمه. ما نمیخوایم الان استعمالات مختلف ماده نعمت و ماده غضب و ماده زلالت رو اینجا یک به یک در قرآن جستجو بکنیم، اما اون چه که مربوط به این مفردات و متناسب با آیه است، این بیشتر عرض به حضور شما مد نظر ماست. در بخش اول آیه که مربوط به کسانی است که مورد انعام قرار گرفته اند، لفظ نعمت به صورت مطلق آمده. می‌فرماید الذین انعمت علیهم. خب این اطلاقی که در نعمت وجود دارد، این اشاره به یک عمومیت گسترده معنوی است. یعنی در حقیقت خداوند به تبارک و تعالی به بعضی ها از هر جهت نعمت عطا کرده. برای اینکه این عمومیت معنای نعمت معلوم بشه و معلوم بشه که چه کسانی اینجا منظورند و صراط چه کسانی به عنوان صراط مستقیم شناخته میشه، باید مقداری راجع به انواع و اقسام نعمت توضیح بدیم، که وقتی میگیم صراط الذین انعمت یعنی اونهایی که خداوند همه نعمتها را، مطلق نعمت را به اونها عطا کرده. انعمت نه نعمت خاصی مد نظره، نه یک شعبه ای از نعمت، نه یک حد خاصی از نعمت، این مطلقه، یعنی مطلق نعمت را خدا به اینها داده. مطلق نعمت چیه؟ برای اینکه تا حدودی با این دامنه و دائره نعمت آشنا بشیم یه توضیح مختصری من بدم تا معلوم بشه اونها کیا هستن، اونهایی که خدا بهشون نعمت داده چه کسانی هستن. که حالا یه وقت ما فکر نکنیم که خدا همه نعمتها رو، خدا خیلی نعمت، انت ادو نعمت الله لا تحصوها، اگر بخوایم نعمتهای خدا را بشماریم این امکانش برای ما نیست. ولی باید بفهمیم نعمت بر اساس ظرفیت و شایستگی به انسان عطا میشه، و چقدر فاصله است بین الذین انعمت علیهم که در آیه نام ازشون برده شده و بقیه مردم. مرحوم شیخ بهایی در رساله عروة الوثقی به مناسبت یه اشاره ای به اقسام نعمت کرده، و امام رحمت الله علیه ضمن نقل این اقسام خودشون یه حاشیه‌ای دارن و می‌فرماید اونچه که شیخ بزرگوار فرموده اینها نعمت‌هایی است که مربوط به متوسطینه و نعمت‌ها فراتر از این حرفاست. حالا شیخ بهایی در مورد نعمت می‌گوید نعمت ها بر دو جنسن، نعمت های دنیوی و نعمت های اخروی. هر یک از این دوتا یا موهبتی است یا کسبی، و هر یک از این چهار قسم یا روحانی است یا جسمانی. پس مجموعاً نعمت ها 8 قسم میشن. بعد برای هر کدام از این 8 قسم مثال زده. اول دنیوی موهبتی روحانی، یعنی نعمتی که مربوط به دنیاست نه آخرت، و اکتسابی نیست، به عنوان یه موهبت خداوند به انسان داده و در عین حال روحانی است نه جسمانی. چون ممکنه یه نعمتی دنیوی باشه اما جسمانی روحانی باشه. دنیوی بودن ملازمه با جسمانی بودن نیست، دنیوی بودن گاهی با روحانی بودن همراهه. دنیوی موهبتی روحانی مثل نفخ روح و افاضه عقل و فهم، این یه نعمته مربوط به این دنیاست، خدا روح رو در این بدن دمیده. موهبتی هم هست، کسی به تلاش خودش عرض به حضور شما عقل را به دست نیاورده، فهم را به دست نیاورده، علم را انسان میتونه با کسب تحصیل کنه ولی فهم را نمیتونه. فهم موهبتی است از ناحیه خدا، افاضه عقلی موهبته، روحی موهبته، و در این حال اینا روحانی هم هستن، هیچ کدوم جسمانی نیستن. فهم یه نعمت جسمانی نیست، یا افاضه روح همینطور. قسم دوم دنیوی موهبتی جسمانی است، مثل خلق اعضا و قوای آنها. این که انسان اعضای مختلف داره و هر یکی از اینها قوه های مختلف دارن. مثلا زبان یک عضوی است که کارایی زیادی داره و قوه های مختلفی در زبان هست. این اولا دنیوی است، ثانیا موهبتی است. کسی با اکتساب خودش زبان پیدا نمی کنه و در عین حال جسمانی است. این اعضا اعضایی هستند که در بدن انسان وجود دارند. سوم دنیوی کسبی روحانی، مثل تخلیه نفس از امور زشت و دنی و پست و آراستن نفس به اخلاق پاکیزه و ملکات عالیه. یه نعمته، اولا دنیویست مربوط به این دنیاست، اکتسابیست چون خود به خود نفس انسان از این امور خالی نمیشه، انسان خودش باید تلاش بکنه. انسان خود به خود به اخلاق پاکیزه آراسته نمیشه، باید خودش تلاش بکنه. و روحانی هم هست، پس هم دنیویه هم کسبیه و هم روحانی. اینا نعمتهای مادی نیست. چهارم دنیوی کسبی جسمانی، مثل زینت دادن به هیئت‌های پسندیده. ببینید کسی در این دنیا خودش را مزین کند به یک هیئت زیبا و زینت‌های زیبا. مثلا فرض بفرمایید، عرض به حضور شما، از چیزهایی که در جسم اوست خودش رو آراسته بکنن، دستشو، صورتشو، محاسنشو، موشو. این یه نعمته. یه کسی رو شما نگاه کنید جولیده و پولیده باشه، یه کسی هیئت زیبایی برای خودش، این یه نعمت دنیوی هم هست و در این حال کسی با تلاش خودش. یه مثلا کسی فرض بفرمایید یک بدن سالم، یه هیکل منظم و مرتب و ورزشکاری داره، یه کسی خودشو ول میکنه شکمش یه طرف و عرض به حضور شما. این پنجم اخروی موهبتی روحانی، اخروی موهبتی روحانی. اون وقت شیخ بهایی مثال زده به این که خداوند گناهان ما کسانی را که توبه کرده اند بپذیرد و از او راضی شه. امام رحمت الله علیه می فرماید این ظاهرن باید یه اشتباهی اینجا صورت گرفته باشه، اشتباهی از ناسخ صورت گرفته باشه، چون فرض اینه، این اولا باید اخروی باشه. خب رضایت الهی و آمرزش اخروی است. دوم موهبتی باشد، یعنی کسبی نیست. این یعنی که خداوند خودش به ما اینو عطا بکنه. اگر قرار باشه ما توبه بکنیم خدا ما را بیامرزد، این شاید موهبتی نباشه. لذا ایشون مثال رو عوض میکنه، میگه شاید مقصود این باشه که خداوند بدون سبق توبه ما رو بیامرزه، بدون توبه و بدون اینکه شخص عرض به حضور شما ندامت پیدا کنه خدا از او راضی بشه. این میشه موهبتی. یه اشکالی اینجا عرض به حضور شما ایشون کرده، ولی به نظر من به اصطلاح اگر بخواد خداوند راضی بشه از انسان و گناه انسان رو بیامرزد، حتی با سبق توبه، این باز هم موهبت از طرف خداوند. ندامت و پشیمانی این چنین نیست که اگر حاصل شد و صاحب حق گذشت کرد این دیگه موهبت نباشه و اکتساب باشه. پس لزوماً برای اینکه نعمتی اخروی، موهبتی و روحانی باشد این چنین نیست که بدون توبه باید این آمرزش گناه و رضایت صورت گرفته باشه. حتی اگر با سبق توبه هم باشه، باز در این حال منافاتی با موهبتی بودن نداره. قسم ششم اخروی موهبتی جسمانی است، مثل نهرهای شیر و عسل، جنات تجری من تحت الانهار. این موهبتی جسمانی هم هست، اخروی هم هست، نهرهایی که در روایات در بهشت وارد شده که وجود داره. هفتم اخروی کسبی روحانی است، مثل آمرزش و رضا با سبق توبه. دقت فرمودی؟ خداوند ما رو ببخشه و بیامرزه با سابقه توبه. شاید این جهت بوده که امام اشکال کرده که آمرزش و رضا با سبق توبه رو هم مثال آورده برای قسم هفتم، هم مثال آورده برای قسم پنجم. عنایت فرمودید که این اولا اخرویه، ثانیا اکتسابیه، چون توبه کرده که خدا راضی شده، و روحانی هم هست، آمرزش و رضایت الهی که مادی نیست، اینا امور روحانی هستن. ولی به نظر من اون مثال دومی که خود شیخ بهایی زده بهتره برای این مورد. مثال دوم همون لذات روحانی است که با فعل طاعت برای انسان حاصل میشه. اینا اخروی است، یه لذت‌های معنوی است که در اثر طاعت برای انسان مطیع در قیامت فراهم میشه. اون لذت‌های روحانی که با اطاعت و بندگی برای انسان حاصل میشه، اینا از مصادیق قسم هفتم. و قسم هشتم اخروی کسبی جسمانی است، مثل لذات جسمانی که با طاعت و بندگی برای انسان حاصل میشه. بالاخره در عرض به حضور شما آخرت، فرض بفرمایید که استمتاع از حورالعین، این اخرویه، اولا کسبی هم هست، جسمانی هم هست. اینا اقسام هشتگانه نعمت که ایشون میفرماید این چهار قسم اخیر در واقع به وسیله اون چهار قسم اول حاصل میشه. اون چهار قسم اول وسیله رسیدن به این چهار قسم دومن. به عبارت دیگه نعمتهای دنیوی وسیله رسیدن به نعمتهای اخروین، همشون. حالا به چه ترتیب این هست، این در جای خودش. این رو در رساله عروه الوثقی صفحه 38 امام رحمت مرحوم شیخ بهایی فرموده، لکن امام رحمت الله علیه یه حاشیه‌ای دارن بر این بیان و کلام شیخ بهایی. می‌فرماید این تقسیماتی که شیخ بهایی گفتن، این تقسیمات تقسیمات لطیفیه، اما اهم نعمت‌های الهی و اعظم مقاصد کتاب شریف الهی از قلم شیخ افتاده. آنچه شیخ در این اقسام هشتگانه اشاره کرده نعمتهای ناقصین یا متوسطین است. اونا دیگه امام چیا رو میگه که اینا رو همه میگه قسم نعمتهای ناقصین و متوسطینه. درسته که سخن از نعمتهای روحانی هم هست، همه صحبت جسمانی نیست. دیدید حداقل 4 قسم از اقسام نعمتها روحانی بودن، اما در این حال این که یک نعمت، یک لذت روحانی اخروی با نماز و روزه و حج و کلن فعل طاعات به دست بیاد، این می‌فرماید حظ متوسطین، اگر نگوییم حظ ناقصینه. حظ بالاتر نعمت‌های برخورداری از نعمت‌های برتره. اون وقت امام رحمت الله علیه 3 قسم از نعمت‌ها رو نام می‌بره که اون نعمت‌ها برتر از همه این نعمت‌هاست، که حالا وقت گذشته اینو فردا عرض می‌کنیم. اینو در تفسیر سوره حمد صفحه 80 و 81 فرمودن. الحمدلله رب العالمین. صفحه 82 81 و 82 کسی بخواد مطالعه کنه. الحمدلله رب العالمین.